ساعت 16 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. یک مقام ارشد پاکستان برای اولین بار به حضور رهبری طالبان در پاکستان اعتراف کرد. ایران اقدام شورای همکاری خلیج فارس را در تروریست خواندن حزب الله لبنان اشتباه خواند. و رئیس شورای اروپا از مهاجران اقتصادی خواست به اروپا نیایند. خوش آمدید به این بخش خبری. یک مقام ارشد پاکستان برای اولین بار به صورت عمومی گفته است که رهبری طالبان افغانستان در پاکستان زندگی می کنند. سرتاج عزیز از مشاوران ارشد سیاست خارجی دولت پاکستان در واشنگتن گفته است اسلام آباد نفوذ قابل توجهی بر طالبان دارد، چرا که رهبری این گروه در پاکستان زندگی می کند و در این کشور از برخی تسهیلات پزشکی استفاده می کند. این مقام پاکستان گفته است خانواده این افراد طالبان هم در پاکستان زندگی می کنند و دولت پاکستان به نوعی می تواند برای ترغیب این گروه به آمدن به میز مذاکره به آنها فشار بیاورد. سرتاج عزیز افزوده است که در این حال دولت پاکستان نمی تواند به جای افغانستان با طالبان مذاکره کند. او این سخنان را در بنیاد شورای روابط خارجی در واشنگتن در روز سه‌شنبه اول مارس مطرح کرده است. پاکستان سالها حضور افراد گروه طالبان افغانستان در خاک خود را تکذیب کرده بود و می گفت نمی تواند برای ممانعت از عملیات این گروه اقدام کند. اما همکنون دولت پاکستان در تلاش برای آوردن دولت افغانستان و نمایندگان طالبان به میز گفتگوست. این مذاکرات قرار است در روزهای آینده در اسلام آباد آغاز شود. حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران اقدام شورای همکاری خلیج فارس را در تروریست خواندن گروه حزب الله لبنان یک اشتباه توصیف کرد. شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه حزب الله لبنان را که از طرف ایران حمایت می‌شود به حرکت‌های خصمانه در کشورهای عضو این شورا متهم کرد و آن را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. در واکنش به این اقدام، معاون وزیر امور خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفت این خطای جدیدی است که به نفع ثبات و امنیت منطقه نیست. در ماه‌های اخیر تنش در روابط ایران به عنوان حامی گروه حزب الله و عربستان سعودی از اعضای اصلی شورای همکاری خلیج فارس افزایش یافته است. دونالد توسک رئیس شورای اروپا روز پنجشنبه در یونان خطاب به مهاجران اقتصادی گفت به اروپا نیایند. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای توسک که در یک کنفرانس خبری در آتن سخن می گفت افزود که مهم نیست این مهاجران از کدام کشور هستند، اما نباید فریب قاچاقچیان انسان را بخورند و زندگی و پول خود را در خطر قرار دهند. رئیس شورای اروپا همچنین گفت یونان و هر کشور دیگری در اروپا نباید به عنوان ترانزیت اروپا باشند و قوانین شنگن باید بار دیگر برقرار شوند. سفر دونالد توسک به اتریش، کشورهای حوزه بالکان، یونان و ترکیه پس از آن انجام می شود که برخی از کشورهای اروپایی مرزهای خود را به سوی پناهجویان بسته و تعداد اندکی از آنها را می پذیرند. همکنون حدود 11,000 پناهجو و مهاجر در یونان در انتظار ورود به غرب اروپا سرگردان هستند. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید با وجود اینکه ایران به تمام تعهدات خود در چارچوب برجام عمل کرده، طرف مقابل تعهدات خود را به طور کامل اجرا نکرده است. یک روز پیش از این اظهارات، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم گروه 5 به علاوه 1 را به تأخیر در اجرای تعهداتش متهم کرد. این دو مقام ایرانی ادامه روند تحریم‌های بانکی علیه ایران را از جمله این موارد عنوان کردند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
یک روز پس از آنکه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گروه 5 به علاوه 1 را به تأخیر در اجرای تعهداتش در چارچوب برجام متهم کرد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم میگوید طرف مقابل تعهداتش را به طور کامل اجرا نکرده است. او روز چهارشنبه در دیدار با لازار کومانسکو وزیر خارجه رومانی ادامه روند تحریم‌ها در مبادلات بانکی را از جمله این موارد عنوان کرد. احمد علوی اقتصاددان در سوئد روند لغو تحریم‌های بانکی را دارای پیچیدگی‌هایی می‌داند.
علی‌رغم اینکه روی کاغذ تحریم‌ها لغو شده، ولیکن مؤسسات اروپایی به خصوص بانک‌ها و شرکت‌های بیمه نگرانی دارند از اینکه لغو تحریم‌ها رو فوری عملی بکنند، چرا که اولا این تحریم‌ها پیچیده است به لحاظ حقوقی و دارای جزئیات زیادیه و اینها تا مطمئن نشن که همه تحریم‌ها و به شکل واقعی رفع نشده اقدامی نمی‌کنند، به دلیل اینکه اونها نمی‌خوان مورد جریمه‌های کلانی واقع بشن که از طرف آمریکا یا برخی دیگه از کشورها تو این موارد اجرا میشه. به یاد بیاریم که تحریم ها یک شبکه پیچیده‌ای بود که ابتداعاً به شکل تدریجی و از طرف مؤسسات و کشورهای مختلفی وضع شده، بنابراین با یک قرارداد نمیشه انتظار داشت که همش و به سادگی رفع بشه.
علی لاریجانی با اشاره به ادامه برخی تحریم‌های بانکی گفته است پیش زمینه روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و کشورهای دیگر تسهیل در امور بانکی است، در حالی که به گفته او این امر هنوز در حد مطلوب صورت نگرفته است. احمد علوی:
این نگرانی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بنگاه‌های بین‌المللی از اینکه مبادا دچار تحریم‌هایی بشن از طرف آمریکا یا مورد جریمه واقع بشن، یکی از موانع سرعت یافتن معاملات بازرگانی، تجاری و سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در ایران خواهد بود و این البته باعث میشه که اون وعده‌هایی که مسئولین دادن برای اینکه گشایش اقتصادی به سرعت انجام بگیره و سرمایه‌های خارجی در ایران کمک بکنن به روند خروج از رکود مقداری طول بکشه.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم روز سه‌شنبه کشورهای گروه 5 به علاوه 1 را به تأخیر در اجرای تعهداتشان در چارچوب توافق هسته‌ای متهم کرد. او در مصاحبه با روزنامه العربی الجدید عدم رفع برخی تحریم‌ها از جمله تحریم‌های تعدادی از بانک‌های بزرگ اروپایی علیه ایران را از مواردی عنوان کرد که هنوز توسط طرف مقابل اجرا نشده است. این در حالی است که پیشتر بانک مرکزی ایران از اتصال بانک‌های ایران به سیستم سویفت از روز 12 بهمن ماه خبر داده بود. مهرداد عمادی اقتصاددان در لندن انتظار دارد که رفع کامل تحریم‌های بانکی علیه ایران حداکثر 2 ماه طول بکشد.
اگه ما نگاه کنیم به دستور عمل‌هایی که صادر شده در 8 روز اخیر، مستقیماً بانک‌های عمده اروپایی، من نام ببرم اینها را، مثل کامرس بانک، دویچه بانک، کردیت اگریکال، اینها رسیده این دستور عمل که هم محدودیت‌های مربوط به سویفت، هم محدودیت‌های مربوط به کار با ایران، در خارج از اون محدودیت هایی که مربوط به پروژه های نظامی بوده دیگه وجود نداره محدودیتی برای ایران و این خیلی روشنه در این دستور عمل ها. در اروپا ما هنوز اینو داریم که بانک ها به خاطر جریمه های بسیار سنگینی که خزانه داری امریکا رو اینها معرفی کرد، از بانک های آلمان گرفته تا بانک های فرانسه و بریتانیا، هنوز این نگرانی دارن و این حرف مسئولین ایران بدون پایه‌ای نیست که خب اگر یک گفتگوی مستقیم بین وزارت دارایی و بانک مرکزی این کشورها با بانک‌های عمده اروپایی نشه، اینها شاید هنوز به سبب احتیاط کردن برای مسائل جریمه‌های بعدی یک مقدار تأخیر نشون بدن. این درسته که این تأخیر نباید به وجود می‌آمد، ولی این هم یک واقعیته. حالا دوستان چقدر در تهران این رو در نظر بگیرن که بانک‌ها در اروپا خودشون یک لابی خیلی بزرگ و مهم هستن و میشه گفته ها و ارزیابی های خزانه داری خودشون بانک مرکزی رو بلافاصله اجرا نمی کنند.
ایران و کشورهای گروه 5 و علاوه 1 تیر ماه گذشته توافق کردند که در ازای اجرای تعهدات ایران در چارچوب برجام تحریم های بین المللی لغو شود.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. اگر درباره این گزارش و سایر اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو به شماره 20420221122112 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
با عرض سلام، من میخواستم به دولت عربستان سعودی و اعرابی که حزب الله لبنان را تروریسم نامیدند بگم اگر راست میگویید شما بیایید در مقابل اسرائیل قد علم کنید.
با عرض سلام، مردم ایران به عهد خودشون وفا کردن. کشور آمریکا و کشور اروپایی، خواهش میکنم از پشت و مردم ایران خنجر نزنید. یه روزی میگفتیم که مردم ایران طرفدار تندرو هستن، تندرو دارن بر ایران حکومت میکنن. الان همه دنیا میفهمن که دیگه تندرو در ایران جایی نداره. الان ایران به عنوان سردمدار مبارزه با تروریست در جهان شناخته شده.
امیدوارم که نماینده های تهران انصراف ندن و مردم رو ناامید نکنن.
با سلام، خسته نباشید. لطفاً بفرمایید که از 64 کسایی که موندن واسه دور دوم، اینا اصلاح طلبن، اصولگرا هستن؟ ممنون میشم. مرسی.
پس از انتشار صدور حکم مجدد اعدام برای امیر امراللهی، سازمان عفو بین الملل نهاد دفاع مدافع حقوق بشر روز چهارشنبه در بیانیه‌ای خواستار لغو این حکم شد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
امنستی اینترنشنال، سازمان عفو بین الملل، نهاد غیر دولتی مدافع حقوق بشر، در بیانیه خود از صدور دوباره حکم اعدام برای امیر امراللهی ابراز نگرانی کرده است. الهه هیکس، مدیر اجرایی سازمان غیر دولتی همیاران حقوق بشر در آمریکا، در مورد اهمیت موضوع و پرونده امیر امراللهی به رادیو فردا میگوید:
اهمیت این پرونده این هستش که امیر امراللهی در سن 16 سالگی، دقیقاً 10 سال گذشته، مرتکب یک قتل میشه و 2 سال در بازداشت دوران قبل از محاکمه میگذرونه و ظاهراً در این مدت اعترافاتی هم میکنه که اسناد همین اعترافات حکم اعدام برای اون صادر شده، علارغم اینکه نظریه پزشک قانونی، نهاد رسمی خود دولت گفته که در زمان ارتکاب قتل امیر امراللهی به رشد عقلی نرسیده بوده. نهاد پزشک قانونی رو گزارشش رو در نظر نمیگیرن و اعترافاتش رو دادگاه مد نظر قرار میده.
بیانیه عفو بین الملل همچنین خواهان تغییر و بازنگری در قوانین قضایی و حقوقی ایران میشود تا به گفته این نهاد احکام جاری بدون استثناء منطبق بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودکان صادر شود. الهه هیکس میگوید:
تعهدات ایران که تعهدات بین المللی، کنوانسیون های بین المللی مقدم هست بر قوانین داخلی کشور، هیچ فردی که زیر 18 سال مرتکب جرم شده نباید اعدام بشه. این نقض آشکار تعهدات بین المللی و قوانین داخل کشور. آیین دادرسی ایران و قوانین کیفری ایران بر بسیاری از مسائل صرفاً بر اثر یک قاضی که مجتهد هست میتونیم بگیم که تصمیم اون بر اساس دانش و آگاهی های اسلامی اون هست که میتونه ارجحیت داده بشه بر قوانین کشور، میتونه یک دادگاه قاضی مجتهد و هر رأی رو که بخواد صادر بکنه.
از الهه هیکس میپرسیم چه انگیزه های احتمالی و یا چه عواملی میتواند احکام از این دست را در ایران باعث شود؟
اگر که سوال بکنیم که چرا ایران در دنیا اولین کشوری در رابطه با جمعیتش هست که شماره اعدام داره و چرا کشوری هست که جوانان زیر 18 سال اون بالاترین رقم را دارن که مرتکب جرم میشن، اعدام میشن، باید پرسید که شاید از دیدی که مقامات جمهوری اسلامی، مقامات قوه قضاییه نگاه میکنن، عدم توانایی اونها هستش برای اینکه جلوی جنایت و بیقانونی در کشور رو بگیرن و با اجرای این طور احکام یک رعب و وحشت ایجاد بکنن و فکر بکنن که میتونن مانع از گسترده شدن جرم و جنایت در کشور بکنن، که متاسفانه این عملی نیست. خود اخبار رسمی که در داخل کشور هست، جرم، جنایت، فساد، اعتیاد، همه روز به روز در ایران گسترش پیدا کرده و این احکام اعدام ها نمیتونه جلوی این را بگیره. انگیزه دیگه عدم حاکمیت قانون در کشور، شورای عالی حقوق بشر و بررسی وضعیت حقوق بشر درست در 2 هفته آینده در ایران شروع میشه. آقای لاریجانی به همین موضوع در ژنو خواهد بود و چرا این کار را میکنند؟ درست به همکجی به اون فرصه و جریانی هست که نقض حقوق بشر را در ایران مورد بررسی قرار میده و یک به همکجی در واقع به جامعه بین الملل میکنند. از طرفی هم جنگ قدرت در داخل کشور و همیشه هم همینطور بوده، حقوق بشر قربانی مناقشات داخلی در کشور هستش.
سازمان عفو بین الملل پیشتر بارها از صدور حکم اعدام در ایران برای افرادی که زیر سن قانونی مرتکب قتل می شوند انتقاد کرده است. جمهوری اسلامی ایران تاکنون این انتقادها را رد کرده.
تا اینجا با اعلام ساعت 16:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.